أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث در این بود که اگر چنانچه کسی شخصی را دفع میکنه، هل میده که بخورد زمین، حالا یا از بلندیست او رو هل میده که بیفته پایین، و یا اینکه نه رو همین زمین از صدر راه میره هلش میده بخورد زمین. اینجا یه وقتم گفتیم قصدش خود اون شخص است که هلش میده که اون یا بمیرد یا مجروح بشد، و یا اینکه هدفش دیگری است، این رو هل میده که بیفته رو سر دیگری اون مجروح بشه یا تلف بشه. عرض کنم که در اونجا خود شخص مدفوع قرضش هست، عین مقتضای قاعده بحث شده. اگر قصدش قتل اوست یا فعل مما یقتو غالبنه، از یه بلندیست که نوعا اگر قولش بدن به خورت زمین میمیره، اینجا قصاص دارد. اگر نه اینجور نیست، قصد قتل نداره، فعلا مما یقتل نیست، تصادفاً اون در این اثر قول دادن و زمین خوردن مرد، دیه دارد، داره دیه از مالش بده. این مال اونجایی که هدفش خود اون طرف، اگر هدفش هر دوشونه، هم خود این شخص رو میخواد از بلندی بزنه زمین، هم روی شخص دیگر که بخورد رو اون، اونم بمیرد، هدفش هر دو. خب نسبت به خود این مدفوع این همون صورت قبلیست که هدفش مستقلن او باشه. اگر قصد قتلشو داره یا فعل ما یقتل قصاص، اگر فعل ما یقتل نیست، قصد قتلم نداره، فقط رو مزاح رو شوخی پاد بترسوندش، هولش میده که بیفتد به شخص دیگر، تصادفاً مرد، اینجا میگیم دیه داره بر مقتضای قاعده. اما نسبت به اون اسفل که هدفش این بود این رو هل بدد بیفته رو اون، اون تلف بشه. اگر باز اونجا قصدش قتل اوست، به عنوان این که بمیرد این رو هل میده روش، یا فعل ما یقتل باشه، اینجا باز قصاص دارد بلا شبه، چون قصد قتل اون اسفل رو داشت، یا فعل ما یقتل غالباً بود، تصادفنم او مرد، اینجا میگیم قصاص. فقط میموند این صورت مورد بحث رو خوب عنایت بفرمایید، چون مسئله قدری دغدغه توش هست، صاف نیست مسئله. شخصی را هل میده که بیفتد رو ثالثی، هدفش اونه، میخواد اون رو مجروح کنه، حالا قصدش هم گفتیم قصد نیست، به عنوان اینکه یا شوخی کند یا بترسوندش، این رو از اون بالا هل میده که بیفتد رو او، قصد قتلش رو نداره، فعلا مما یقتل نیست. تصادفا اون طرف اون زیر وقتی افتاد روش مرد، اینجا محل بس. فیه قولان، یک قول، قول مشهور، این هم بر طبق قاعده، الان میگیم این شخص رو هل داد افتاد رو اون شخص دوم و اونم مرد، قصد قتلشو نداشت، فعل هم مما یقتل غالبا نبود، مقتضای قاعده چیه؟ این از که این قتل مستند به این شخصه، یه انسانی رو هل داد رو این افتاد روش مرد، دیه شباید قتل شبه هم، این مقتضای قاعده است. عرض کنم که مشهورم رو این به استناد همین حکم قاعده فتوا دادند که دیه او به عهده این دافع است، باید این دیه شو بپرداز. طبق قاعده مثل جاهای دیگه، فعلی واقع شده، قتلی واقع شده، مستند به این شخص است، قصد قتل نداشته، فعلا مما یقتل غالبا نیست، پس دیه باید بده. عرض کردم در مفتاح الکرامه از مهذب البارع نقل میکند، میگه هو الذی تقتضیه اصول المذهب. اصول مذهب، قواعد، همین رو میگه. در روزه فرمود انه اشهر، مشهورتر قول اینه. در جواهر میگه کما هو المشهور بل لا خلاف فیه بین المتأخرین. این یه قول در مسئله، قائلم کثیر، بزرگانی ازش بهش فتوا دادن، مستندشون قاعده است. قول دوم، قول مرحوم شیخ در نهایه، در تهذیب و استفسار، اون دوتا کتاب رواییست، روایت رو که نقل میکنه فتواشم، میگه که این قول این است که نه، دیه به عهده اون است که میفته، نه اونی که میاندازد. این که حلش میدن میفته رو سر اون آدم و اون طرف میمیره باعث قتل، این است که افتاد رو او، این سنگینی بدن اینو، جرثومه ای که افتاد سنگینی داشت رو او، این باعث قتل شد. پس دیه به عهده این شخصه، این که میفته. منتها چون دیگر او رو خل داده بود، میتوند بره به اون دافع مراجعه کنه، بگه من که خودم نمیخواستم بیفتم، شما مرا خل دادی، تو باعث شدی که این قتل پیش بیاد، خسارتش رو از او بگیر. دیه به عهده اون واسطه است که افتاد، اما میتونه بره خسارتی که داد ازش گرفتن رو از اون دافع بگیره. این فتوای مرحوم شیخ. عرض کنم که اونی که گفتیم حکمش جدا مطرح شد، نه حالا اون مثل اونجاییست که یه نفر دو نفر رو کشته، اونو گفتیم بس در کتاب القصاص خشو نداشتید، بل اونجا بحث اینه، اونجا مسئله مفصلیست، یه نفر ده نفر رو کشته با چکارش کرد، اونجا مسئله گفته شد. ترجمه فرموده، پس مرحوم شیخ رو فرماد دیه رو باید به عهده خود این شخصیست که افتاد، این باید دیه بده، منتها میتوند بره خسارتش از اون بگیر. غیر مرحوم شیخ گفتیم نقل میکنن از جامع و شرایع در کشف اللسان نقل میکنه که ایشون هم مثل شیخ فتوا داده. مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه، ایشون هم فرماد لا یبعد این قول، چون مدرک داره بعید نیست، تقریبا به این صورت لا یبعد که ما هم نظرمون مثل مرحوم شیخ باشه، همون فتوا رو بده. مرحوم آقای خویی هم گفتیم ایشون این قول رو تقویت میکنه و صریح فتوا میده روش. خب مدرک این قول دوم که مرحوم شیخ فرمود، مدرکش یه روایت، روایت از نظر سند صحیح است، مرحومش کلینی نقل میکنه، مرحوم شیخ در تهذیب و استفسار نقل میکنه، مرحوم صدوق در من لا یحضر، محمدون سلاس در کتب اربعه روایت نقل شد. منتها در طریقی که مرحوم کلینی نقل میکنه تو سند سهل ابن زیاد است که گفتیم مورد اختلاف، بعضی قبول ندارن که موثق باشه، ولی اون سندهایی که مرحوم شیخ دارن و مرحوم صدوق، سهل ابن زیاد درش نیست و افرادی که تو سند هستن همشون معتبر با ماست. پس از نظر سند روایت قطعی است، سند صحیحی داره. روایت دیروز خوندی، عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجلن دفع رجلن علا رجل، یه شخصی یه نفر رو حل میده علا رجلن، میفتد روی شخص دیگری فقط علاقو، در اثر این که حل داری رو افتاد رو اون طرف، اون اسفل اون زیری مرد. حکمش چیه؟ فی رجل دفع رجلن علا رجلن فقط هلعه فقال، امام جواب فرمود الدیه علالذی وقع علالرجل، دیه به عهده اون کسی است که افتاد رو اون شخص، وقع علالرجل، الدیه علالذی وقع علالرجل فقط هلعه. به کی بدن این دیه رو؟ لأولیاء المقتول، دیه به عهده اونیست که افتاد، باید دیه را بپردازد به اولیاء مقتول. بعد اضافه کردن امام قال و یرجع المدفوع به دیه علالذی دفعه، این دیه را میپردازه ولی یرجع رجوع میکند به اون دافع که حلش داده، میگه یه خستو من حل دادی، افتادم روی شخصی مرد، اومدن دیهشو از من گرفتن، تو باعث بودی، ازش دیه رو میگیره، از او رجوع میکند به او، یرجع المدفوع به دیه که ازش گرفتن علالذی دفعه، رجوع میکند به اونی که دفعش کرد. عرض کنم که این روایت، روایت دو از باب پنج از ابواب موجبات زمان. خب ببینید مشکل اینجاست، الان یک قاعده قطعی مسلم داریم که تو فقه در همه جا بهش استناد میکنیم، اگر کسی باعث قتل کسی شد و قصد قتل نداشت، فعلا مما یقتل نبود، شبه عمد است، دیه باید بدن. این قاعده اینجام، اونی که حل داد دفع کرد اون باعث قتله، اونی که افتاد اختیار دستش نبود، اون مثل یه سنگی اینن، مثل نیست که از اون بالا یه سنگی رو دست بگیره بندازد پایین رو سر کسی، هیچ فرق نمی کنه. همینطور که خود این انسان که وایستاده بود اختیار نداشت، این حلش داد، مثل نیست که یه سنگ رو برداره بندازه، من تو فرض کنیم این سنگ کشنده نیست، اونم قصد قتل نداره، برای شوخی، برای اینکه بترسوند این سنگ رو انداخت پایین، تصادفاً خورد رو سرش مرد. این اونجاست، چجور میگیم باید دیه بپردازد؟ مقتضای قاعده، اینجا مقتضای قاعده این است که دافع قتل مستند به اوست و او باید دیه بپردازد. این مقتضای قاعده، گفتیم جمع کثیری هم به استناد این فتوا دادن. در مقابل این روایت داری، روایت هم صحیح هست، از نظر سند مولا درزش به قول ما نمیره، شکی نداره، یه حجت شرعی داری که دیه به عهده اونیست که افتاد، امام صریحا میفرماید دیه به عهده اون. مرحوم شیخ هم از قدما فتوا داده، تعداد دیگری هم از قدما تبعیت از شیخ، اخیرن هم باز مثل مرحوم آلخویی بعضی دیگه اینا هم تبعیت از مرحوم شیخ کردن، قول دوم رو قبول کردن. خب باید چیکار کردن؟ یه طرف قاعده مسلم قطعی، یه طرف یک حجت شرعی، اون طرف هم تابع داره دیر فتوا دادن، اینم هم بعضی از بزرگان اومدن از کنم که گفتن ما میان روایت رو توجیه میکنیم، توجیه میکنیم روایت رو که منافات با قاعده پیدا نکنند، که هم عمل کرده باشیم به روایت، هم عمل کرده باشیم به قاعده. بعضی اینجور توجیه کردن، منهم مرحوم امام در همین متن، امام از اونایی هستن که توجیه کردن روایت، حالا خوب عنایت بفهمم، توجیه که امام فرمود اینه و یمکن حملها، روایت مخالف قاعده است ولی از نظر صحیح است. یمکن حملها الا ان دفع از طرفو الالوقوع، این که این خلش داد اون دیگه بی اختیار شد افتاد، از طرفو الالوقوع مزتر شد که بیفته، نمیخواست بیفته، در اثر قول دادن این از طرفو الالوقوع. اما اینجا یک ریزکاری داره با این است که درست این خلش داد اونم مزتر شد بیفته، اما به طور کلی اختیار ازش سلب نشده بود. وقتی انداختش، یه بحث قبلی هم داشتیم، بعض از آقایون احتمالو دادن که تو هم که افتاد نگاه کردید که یه نفر آدم نشسته، این طرف هم زمین و سنگه، این طرف بیفته رو سنگ میفته ممکنه خورد بشه، خودش را یه حرکتی داد که بندازه رو اونی که اینجا نشسته که شاید مثلا صدمه کمتر بهش وارد بشه. پس از طرفو الالوقوع، اما نه به حیث که به طور کلی اختیار ازش سلب باشد. یه فعل جمله اختیاری براش مونده بود به جوری که فعل مستند به این میشه، اراده کرد خودشو بندازد رو اون شخص، پس این به اینجا وسط راه که داشت میافتاد پایین اراده کرد که خودشو بندازد رو این شخص، خودشو انداخت اونم مرد، پس فعل میشه قتل ولو اون دفعش کرد، اما قتل مستند به این میشه. از این جهت امام فرمود این دیه رو بزن، برای خاطر این که این با اراده و اختیار خودش رو انداخت رو این انسان. این یه توجیه. پس روایت مال جاییست که یه شخصی دیگر یه حل میده، اونم بدون اختیار میفته، اما جوری نیست که کلن اختیار ازش سلب شده، تو همین مسیری که داره میفته پایین اختیار میکند که خودش رو بندازد رو سر این آدم، تصادفنم مرد. استند این قتل به این آدمی که افتاد، روایت اینجا رو میخواد بگه. پس ما به مقتضای قاعده دست نمیزنیم، قاعده به جای خودش هست، کسی رو قول داد افتاد رو سر دیگری، دیگه رو باید اون دافع بده. اما در این جایی که یه همچه حالتی پیدا شد، قتل میشه مستند به اون که افتاد، این باید دیگه رو بده. جمع بین روایت و قاعد. آره، اینجا اینجوری است که درست مزدر شد که بیفته، اما هنوز اختیار اجمالاً یه اختیاری دستش هست که خودش حرکت داد انداخت رو اون. حالا عرض میکنم توجه فرمودید. پس اونی که امام فرماد یمکن، عبارت خوب عنایت بفرماد، یمکن حملها الا ان دفع از طرفه الالوقوع، درست دفع که خلش داد مضطر به این شد که بیفته، اما به حیث کان الفعل منصوبا الیه به وجهه، به وجه میگیم این خودش انداخت رو این شخص، چون به اختیار خودش یه حرکتی داد خودشو که بیفتد رو انسان. این به نظر ما دو تا اشکال داره، این جمع که امام میفرد. یک اشکال اول همین که ایشون هم اشاره بهش کرده، حالا اگر ما این رو به فرمایش امام توجیه ها قبول کنیم که این یه حرکتی داد خودشو و افتاد رو شخص اون زیر و اون مرد، فعل مستند به این شد. خب اگر فعل مستند به این شد و باید دیه بپردازد، خب دیگه چه برای رجوع کند؟ وجه رجوع چیه؟ فعل قتل مستند به اراده این شد و او داشت می افتاد پایین، اراده کرد که خودش بندازد رو این شخص، خودش انداخت اونم مرد، پس قتل شد مستند به این، نه اینکه مستند به دافع باشد. خب اگر مستند به این شد، بله باید دیگه رو این بپردازد. این که فرمود و یرجع او به اون دافع، اون دیگه چرا؟ فعل مستند به این بود. اگر فعل مستند به این نیست، چرا دیگه بدن؟ اگر فعل مستند به این شد و دیگه را باید بپردازد، چرا دیگه رجوع کند به اون دافع؟ بچه کار رجوع نیست. این یه اشکال. و اشکال دوم این که روایت به طور کلی می‌فرماد اگر کسی کسی را هل داد افتاد روی انسانی و او مرد، اینی که افتاد باید این دیگه پردازد به طور کلی. شما میخواد بگید نه، این مال اونجاییست که یه اراده اجمالی داشت و خودش رو یه حرکتی داد که بندازد رو، یه مورد خاص میشه. در همه مواردی که انسانی رو هل میده، یه همچه اختیاری برای اون نیست به حیث که قتل مستند به او بشه. بله ممکنه یه احتمال، یه جا ممکنه یه همچه حالتی پیش بیاد، اما امام نفرمود در یه جای خاص، در یه همچه موردی که دفع رجلون رجلی را علا شخصی، امام فرمود دیش رو باید اون که افتاد بده، چنگ که اون اختیار داشته باشد یه حرکتی به خودش بده یا نه. امام به طور کلی فرمود، حکمی که امام فرمود مال مورد خاص نیست. اگر مال مورد خاص بود بفرمود. دو تا اشکال به این وجه جمعی که امام فرمود هست. بنابراین این وقت کافی نیست. مرحوم کاشف الاسلام یه حمله دیگری میگه. ایشون در فرمایشاتشون میفرماد که حملها علی ان اولیاء المقتول لم یعلموا ان الغیر دفعه. اینو صاحب جواهر از کاشف الاسلام نقل میکن. میگه این که امام فرمود به این مراجعه کنن اولیاء دم و دیه رو از این که افتاد بگیرند، این حمل میشه بر اونجایی که اولیاء مقتول خبر ندارن که این بنده خدا رو یکی دیگه هلش داده. اولیاء مقتول ببینن یک کسی از بالا افتاده پایین رو سر پدرشون، پدرشون مرده است، از کی دیه شو میگیرن؟ از اینی که افتاد، چون خبر ندارن که اون بالا یک کسی هلش داده ای را. چون پس روایت مال اونجاست که لم یعلمو، اولیاء دم عالم نیستند به اینکه اینی که افتاده رو سر پدرشون و پدرشون مرده، او را یکی هلش داده، چون نمیدونن به این مراجعه میکن و ازش دیه را میگیرن. ولی خب اون چون یکی دیگه هلش داده بود، رجوع میکند به اون دافه، خسارت رو از اون میگیره. اینم یه هم میخوان روایت صحیحه رو برای این که دوچار محضور نشیم جمعش کنیم با قاعده. قاعده سر جا خودش هست که اگر کسی کسی رو عرض کنم که مستند شد قتلش به او، باید دیه شو بده. اما در اینجا که گفتیم اون دیه را بدد، برای اینکه اولیاء دم خبر نداشتن که این دافع او رو هل داده، رفتن از او دیه میگیرن، دیه رو میگیرن، بعد خب اونم تقصیر خودش نبود، دیگری هلش داده، میره خسارتش از اونا میگیره. این حمله دوم. حملها عبارت رو ببینید، میگه کاشف الاسلام میگه قد حملها روایتو الا انه اولیاء المقتول لم یعلموا ان الغیر دفعه له. خبر ندارن که کسی دیگر اینو هل داده رو این مقتول و این مقتول در اثر او مرده، چون نمیدونند رجوع میکنن به اون دا، به اون که افتاده، میگن این قاتله، این افتاده روز پدر سر پدر ما. اولیاء مقتول دیر از اون میگیرن. پس روایت رو حملش کنیم به همچه جایی. خب دیگه امام که نفرمودن چی؟ بله شما فرمودن؟ بله این بالاخره اینم یه هم ولی اشکال دارد، اینم قابل قبول نیست، برای خاطر اینکه دانستن اونا و ندانستن اونا دخیل در حکم الهی نیست. از اون طرف هم امام حکم کند خبر نمیده که بفرمود اینا برن از اون بگیرن ولی اون رجوع کند چون نمیدونستن، نه امام حکم شرعی بیان میکنه که رجوع کنن به این شخص، دیگه رو این باید بدن، عدیه بر اون کسی است که افتاد، یعنی چون اونا نمیدونستن برن ازش بگیرن. خیلی حمله ناشایسته است. امام تعبیرشون است که عرض کنم که عدیه علالذی وقع علیه، دیه به عهده اوست، نه چون اونا میرن میگیرن، چون اونا عالم نیستن. اینم خیلی خلاف ظاهره. درسته یه روایتی وقتی میخوام حمل بکنیم جمع بکنیم با یه روایت دیگر یه قاعده خلاف ظاهری مرتکب میشیم، به قول آقایون گفتن نمیشه از بالای پشت بام انسان بیفته پایین هیچ طور نشه، ما میخوام یه روایتی رو توجیه کنیم برای اینکه با قاعده جور در بیاد، اما این توجیه توجیه قابل قبولی نیست، خیلی خلاف فرمایش امامه. امام فرمود عدیه علالذی وقع، دیه به عهده اوست، بگیم این چون اونا نمیدونستن برن دیگه رزی بگیر، اینم خلاصه قابل قبول نیست. عرض کنم که این دو جور جمع، پس بعضیا در مقام این بر اومدن جمع کنن بین روایت که اخذ به روایت بکنیم قاعده رو به هم نزنیم، ولی خوب نشد. مرحوم صاحب مفتاح الکرامه خودش راحت میکنه، شما فرماد و صحت و ها، صحت روایت، روایت صحیح هست، نمیشه کارش کرد، حجت شرعی است، و صحت و ها توجب رد و علم ها الى اهل ها. دیگه ما میگیم از مصادیق است که امام فرمود اگر روایتی از ما به شما رسید نتونستید معنیشو بفهمید برش گردونید به خود ما، بگید خود امام میدونست چی میفرمود، من خبر، من سرم نمیشه، من نتونستم بفهمم. میگه چون روایت صحیح هست و ما نتونستیم جمعش کنیم با مقتضای قاعده، توجب رد و علمها الى قائلها و سکوت عنها، ما رد نمی کنیم روایت ها که حجت شرعی رد کرده باشیم ولی میگیم نفهمید، سکوت میکنیم، توقف میکنیم. حالا اینم یه جور فرق. اخیراً دیدم که در بعض از فرمایش بزرگان از معاصرین یه صورتی بعضی از آقایون دادن که پیاده شده یه فرمایشات ایشون بود، من دیدم باز ایشونم در حیث و بیس واقع شده که این چجور جمع بکنه بین روایت و قاعده، ایشون از این راه وارد شد که بابا مشهور قائل شدن به مقتضای قاعده و این روایت خلاف مشهوره، پس معرضون انهاست، روایت اگر معرضون انها شد میذارمش کنار، پس روایت تطرح ترد شده، روایت علما بهش عمل نکردن، یا اجماع بر خلافش هست یا حداقل شهرت بر خلافش. مرحوم صاحب جلال فرمود مشهور، دیگران هم گفتن شهرت، مرحوم شهید فرمود اشعر این قوله، پس روایت مخالفش مشهور است. وقتی مخالف مشهور یعنی مشهور بزرگان دیدن روایتو بهش عمل نکردن، مقتضای قاعده عمل کردن، پس روایت مطروح است، روایت گذاشتیم کنار چون خلاف مشهوره. اینم یک وجه. خب اینم زیاد ما داریم که بعد جا اگر روایت خلاف مشهور شد میگیم معرضون الهاست. حالا آقای خویی مبناش این است که اعراض مشهور رو کافی نمیدونن، میگن مشهور ولو اعراضم بکنن روایت اگر موثق باشه بهش عمل میشه، عذر ایشون موجهه. اما دیگران میگن نه، روایت وقتی مشهور اعراض کردن از حجیت میفت. این هم یه احتمال، این هم باز قابل جمع، قابل جوابه. اون شهرتی که ما میگیم موجب نقص روایت و سقوط روایت از حجیت است، شهرت قدما است. دلیلش هم اینه، میگیم قدما نزدیک بوده زمانشون به زمان ائمه و ممکنه یه قرائنی از زمان امام همدور سینه به سینه بهشون رسیده، یا یه روایتی در دستشون بوده اون موقع که بعد در اثر ارسونم اختلافات و زیرا رو شدن کتاب ها و آتش زدن کتاب خانه ها و امثال ها در طول تاریخ اون روایت از دست ما گرفته شد. پس قدما اگر اعراض کردن از روایتی میگیم لابد یه دلیلی داشتن، دلیل داشتن که امام اینجور نفرموده، این قول قول امام نیست، از این جهت میگیم از حجیت ساقط. ولی اینجا شهرت مال متأخرینه. مرحوم صاحب جواهر فرمود و المشهور بین متأخرین و متأخرین عرض کنم که لا خلاف بینه، اینجور نقل. این شهرت مال قدما نیست و شهرت متأخرین اگر برخلاف یک روایتی شد نمیتونه بگیم اینا قرینه ای داشتن از امام بهشون رسیده بوده که این روایت قول قول امام نیست، این نمیتونه بگیم. پس دستمون از اینم کوتاه میشه که بگیم روایت چون خلاف مشهور هست از حجیت میفته بهش عمل نکنیم. فبقیه این که از یه طرف یه قاعده قطعی مسلم داریم که مورد اتفاق است، از یه طرف هم یه روایتی داریم که حجت شرعی است. روایت صحیح السند قال ابو عبدالله کذا، چیکار بکنیم؟ نتونستیم توجیه بکنیم روایتو، حمل بکنیم و نتونستیم بگیم اعراض شده ازش، روایت حجت شرعی است. حالا به این نتیجه میرسیم که اگر ما بودیم و الان می رفتیم حضور امام صادق علیه السلام شرفیاب می شدیم، عرض می کردیم آقا رجلون دفع رجلن علا رجل، یک کسی این کار کرده، امام فرمود دیه به عهده اونیست که افتاد. خب قاعده این است که دیه با دافع باشد، اما امام به ما فرمود دیه به عهده این است، ما چه می کردیم؟ قول امام عقص میکرده بلا شک، گفتیم این حجت است ولو قاعده اونه، اما قاعده رو ما در مقابل کلام امام که نمیتونیم بشه عمل کنیم. بنابراین به نظر میرسد که عمل به روایت که از نظر سند حجت است و شرعاً ما موظفیم بشه عمل بکنیم ولو خلاف قاعده است، منتها چون خلاف قاعده است اکتفا میکنیم به خصوص مورد. رجلون دفع رجلن علا رجل فقط علا، در یه همچی جا. اما اگر قیل ارز کنم که انسانی رو حل بدد یه چیزی بندزد و سر او، دیگه با خودش، دیگه با دافع. اما خصوص این مورد رو امام فرموده، ما هم در خصوص مورد عمل به روایت میکنیم، در غیر مورد عمل میکنیم به مقتضای قاعده. صلی الله علیه و سلم.